کشن تا شما فقط چند لحظه وارد دنیای آرام تری بشید. از خدمت شما عزیزان مرخص میشیم، امیدواریم ما رو در برنامه های دیگه هم گوش کنید. خداوند یار و نگهدارتون باشه، در پناه مهر خداوند باشید. یا علی.
آدم ها خوابن و بیدار، آدم ها رازی و بیزار، آدم ها قصه جاری، قصه شو قصه تکرار. چی حقیقت، چی سرابه، چی گناه، چی ثوابه، چهره های آشنایی، صورتی پشت نقابه، صورتی پشت نقابه. آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بی‌معنان.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز، اینجا رادیو سباست، موج اف ام، ردیف 150.5 مگاهرتز. ممنون از همراهیتون. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کارگاه تئاتر باشید.
سلام و عشق میخوانم بر روی مرشد کامل.
یه عجل مهلت هم نداره
خیال میکنی پدر شاست کوچی یه پسرم یه من
بود چه داری؟
او یک شبه هست از جهان مردگان.
باری شبه
مردگان
مرد باید مرد زندگی باشه.
کارگاه تئاتر. به نام خدا. اینجا محل بازگشت به گریه ها و خنده هاست، وقت خوندن دوباره سیاهه ها و تمثیلات، زمان بازگشت و مرور شیرین ترین سوغات تاریخ. اینجا محل تمرین نمایش ایران زمینه. به کارگاه تئاتر خوش اومدید.
بچه آنلاینی؟
الان به تو هم باید جواب پس بدیم.
استاد آنلاین نیست بچه ها، یعنی چی شده به نظرتون؟
بچه ها قطعا استاد آنلاینه، چون صدای ما داره تو گوشی استاد پخش میشه. الان
چه ربطی داره؟ الان صدای ما تو گروه داره پخش میشه.
راست میگه بچه ها، منم گیج شدم. الان ما تو واتساپیم، ولی بالاخره یه نفر هست که داره صدای ما رو همزمان میشنوه دیگه. نه
چجوری میشه صدا رو همزمان شنید آخه؟
میگه یعنی یکی داره صدای ما رو از بیرون گروه میشنوه.
میگم اگه استاد آنلاین نباشه الان صدای ما رو هم کسی نمیشنوه، چون در واقع استاد راویه. متوجه این؟
بله کاملا درسته، راوی بنده هستم. اگه شما وجود پیدا میکنید یعنی من آنلاین بودم قبلش. من که آنلاین بشم تازه کارگاه شروع میشه. سلام علیکم، امیدوارم حال همتون خوب باشه و از اونجایی که دارید از ضبط صدای واتساپ استفاده میکنید صدای همتون رو شنیدم دیگه، نیازی نیستش که اعلام حضور بکنید.
استاد من یه سوال دارم.
بفرمایید.
چرا تا وقتی شما آنلاین نباشید صدای ما وجود نداره؟ من اینو نمیفهمم، منظورتون چیه؟ کی مگه به جز ما صدای ما رو میشنوه؟
راست میگه استاد، شما یه چیزی رو دارید از ما مخفی میکنید.
این بحث رو دوباره شروع نکنید. تو این گروه الان شما به جز اعضای گروه و من عضو دیگه ای میبینید؟ پس طبیعتاً جواب قطعا منفیه. دیگه هم ادامه ندیم و بریم سراغ تئاتر.
استاد این عکسی که تو گروه گذاشتید مال چه سریه؟ این تئاتر سعدی که الان تو خیابون لاله‌زار همونه که عکسشو گذاشتی تو گروه؟
اگه یادتون باشه قبلا در مورد این حرف زدم که گروه عبدالحسین نوشین از هم پاشید و تئاتر فرهنگ لاله‌زاری شد. بعد گروه آقای نوشین دو دسته میشن و در واقع این گروه رفتن سمت تئاتر سیار راه انداختن. درباره اینم براتون گفتم که آقای نوشین سال 1326 تئاتر فردوسی رو راه انداخت.
گفتید که سال 1327 به خاطر مبارزات سیاسی زندانیش کردن.
بله، اون سالها اتفاقات سیاسی مهمی در ایران جریان داشت و خب طبیعتاً روی جریان تئاتر هم تأثیر میذاشت. در واقع تئاتر هم از این سو بر روی جریان های سیاسی بعضاً تأثیر میذاشت. در حال قطعاً هر دو روی هم اثر داشتن. این مقطع تاریخی تو ایران خیلی مقطع مهمیه، از این جهت که مبارزات ضد دیکتاتوری خیلی وسیعی در جریان بوده و این مبارزات با کودتای 28 مرداد بر کنار شدن در واقع دکتر مصدق به اوج خودش میرسه. توی این مقطع خیلی از هنرمندای تئاتر که در واقع جزء مبارزا بودن زندانی شدن یا کشته شدن و خیلی از سالن‌های تئاتر هم به آتش کشیده شدن.
تئاتر فرهنگم که گفتید سال 32 آتش گرفت، به همون قضیه ربط داره؟
دقیقاً. تئاتر فرهنگ و تئاتر فردوسی هم در همون قضیه آتش زده شدن و در واقع بهشون حمله شد.
به نظرم هر تئاتری که رد پای آقای نوشین توش بوده رو آتیش زدن، وگرنه تئاتر فردوسی دیگه چرا آخه؟
بله، بعید هم نیست که واقعا اینجوری بوده باشه. بعد از جریان کودتای 28 مرداد سال 32 خیلی از هنرمندهای تئاتر فردوسی هم زندانی شدن، اما از چند سال قبل بگیر و ببنده شروع شده بود. یعنی به هنرمندهای تئاتر که نمایشهای انتقادی اجرا می‌کردن یا هر نمایشی که از نظر طرفدارای رژیم اون زمان تهدید به حساب می‌اومد تحت فشار بودن. آیه عبدالحسین نوشین هم که سال 1327 زندانی شد و تئاتر فردوسی قبل از این که سال 32 بخواد آتیش بگیره از طرف رژیم توقیف و تعطیل شد. آقای اسکویی در کتاب سری در تاریخ تئاتر ایران می نویسن که بعد از تعطیل شدن تئاتر فردوسی و پراکنده شدن گروه آقای نوشین، سراغ هیئت مدیره سینما اطلس میره و باهاشون در مورد اجاره اون سالن سر صحبت رو باز میکنه. در ادامه این گفتگوها حسین خیرخواه از اعضای گروه آقای نوشین که تازه از زندان آزاد شده بود بالاخره میتونه سهامدارای سینما اطلس رو راضی بکنه که سالنشون رو به تئاتر سعدی اجاره بدن.
حسین خیرخواه همونی نبود که با مغازه‌دارای لاله‌زار حرف زد که انبارشون رو به تئاتر فرهنگ اجاره بدن؟
نه، اون آقای رخشانی بود و یکی از شاگردای آقای نوشین در هنرستان هنرپیشگی بود. حسین خیرخواه خودش برای خودش در تئاتر اون دوره کسی بوده.
حسین خیرخواه 17 ساله بود که در سال 1305 رسماً وارد کمدی ایران شد. او به اتفاق علی اصغر گرمسیری باب آشنایی با پیشکسوتان کمدی ایران را باز کرد. خیرخواه به همراه صادق بهرامی و علی اصغر گرمسیری جزو پایه‌های اصلی مهارت در بازیگری و کارگردانی در فاصله 1300 تا 1312 به شمار می‌روند. تأسیس تئاتر فرهنگ در سال 1323 و شرکت حسین خیرخواه در گروه نوشین سبب فعالیت پربار او در تئاتر فرهنگ، گروه سیار، تئاتر فردوسی و بالاخره تئاتر سعدی شد.
من فکر میکنم یکی از دلایلی که تئاتر سعدی هنوز باقی مونده این بوده که مکانش مال مغازه‌دار لاله‌زار نبوده، مکانش سینما بوده.
مگه هنوز هست؟ استاد من اول کلاس پرسیدم جوابمو ندادید، اون عکسه همین تئاتر سعدی تو لاله‌زار الانه یا نه؟ بالاخره
نه، الان یه تئاتر سعدی توی لاله‌زار هست، من دیدم، فکر کنم سینماست، اصلا مطمئن نیستم، ولی این تئاتر سعدی که داریم ازش حرف میزنیم مکانش لاله‌زار نبوده اصلا، تو خیابون شاه‌آباد سابق جمهوری الان، حد فاصله میدون بهارستان و چهارراه مخبر و دوله در واقع بوده، دقیقا روبروی خیابون باغ‌سپهسالار، و اصلا مکان تماشاخونه سعدی رو عمدن دور از لاله‌زار انتخاب کرده بودن که از هیاهو و شلوغی های در واقع بازاری لاله‌زار دور بمونه.
تئاتر سعدی در آبان ماه سال 1330 پس از بازسازی سینما اطلس با نمایش باد بزن خانم ویندرمیر افتتاح شد. این نمایشنامه را عبدالحسین نوشین به طور پنهانی ترجمه کرده بود و اجرای نمایش را نیز به طور پنهانی رهبری می‌کرد. تأسیس تئاتر سعدی را یک پیروزی برای مردم تحول‌جویی که پشتیبان ملی شدن صنعت نفت بودند می‌دانند. تئاتر سعدی صحنه‌ای به قطر 9 متر و گردان داشت و گنجایش سالن آن 500 نفر بود. در صفحه 29 مجله فیلم و سینما شماره مهر ماه سال 1375 آمده است که نصرت الله کریمی، یکی از اعضای گروه عبدالحسین نوشین، در ارتباط با هدایت پنهانی نمایش توسط نوشین میگوید:
بله، تمام میزانسن‌های نمایش باد بزن خانم ویندرمیر متعلق به نوشین است. حتی جملات نمایش توسط نوشین سینگ شده است.
استاد، بچه ها این صفحه‌ای که نشونیشو گذاشتم تو گروه ببینید.
حالا بچه ها اگه موقع درس مشغول چرخیدن تو فضای مجازی هم نباشیم، به نظرم شاید بهتر باشه. حالا فکر میکنم که مدت کوتاهی رو که سر کلاس مجازیمون هستیم فضای مجازی دیگه رو تعطیل کنید لطفا.
نه استاد، این در جهت درس بود. شما ببینید نوشته روزی که قرار بوده تئاتر سعدی با نمایش باد بزن خانم ویندرمیر افتتاح بشه، پاسبان‌ها اونجا رو محاصره کردن و نذاشتن هیچ کس بره داخل سالن. حتی هنرپیشه‌ها هم راه ندادن.
بله، درست.
یعنی افتتاح نشد؟
نه، اون روز نذاشتن نمایش اجرا بره. فرداش بازیگرای نمایش و صاحب تئاتر جلوی مجلس شورای ملی جمع میشن و یه جمعی از مردم و هنرمندهای دیگه هم بهشون اضافه میشن و در اعتراض به این حرکت تظاهرات میکنن.
چقدر جدی شده قضیه.
خب بله، شرایط سیاسی اون زمان رو براتون توضیح دادم. اصلا قشر تحصیل کرده و علل خصوص هنرمندا با رژیم زاویه داشتن و یه مبارزه ضد دیکتاتوری در جریان بوده. طبیعیه که وقتی مامورای رژیم جلوی افتتاحیه تئاتر رو بگیرن مردم واکنش نشون میدن. ماجرا از این هم جدی تر شد. هنرپیشه‌ها رو زندانی کردن، اجازه ندادن خبرنگارا باشون صحبت کنن، اونا هم اعتصاب غذا کردن. روزنامه شروع کردن به حمایت از هنرپیشه‌های تئاتر سعدی و بالاخره موفق میشن که نمایششون رو این گروه اجرا بکنن و تئاتر سعدی رو افتتاح بکنن.
به نظرم اشتباه کردن. اگه جلوی تئاترشون نمیگرفتن اینقدر سر صدا نمیکرد. بعدش احتمالاً تئاترشون حسابی دیده شده.
اتفاقاً بله، این اتفاق اصلاً یه فصل تازه‌ای باز کرد تو تئاتر ایران. نگاه خیلی عوض شد. نمایش دومشون هم که اجرا کردن همه کنجکاو بودن که ببیننش. برای همین در واقع ازش استقبال شد.
روزنامه باختر امروز، ارگان نهضت ملی، به سردبیری حسین فاطمی، بهمن ماه 1330. وزیر امور خارجه دولت ملی دکتر مصدق چنین نوشت:
تئاتر سعدی با نمایش شنل قرمز قدم مؤثری در راه انتباه مردم و نشان دادن مفاسد دادگستری برداشت. شنل قرمز نشان می‌دهد که چطور شهرت، مقام و جاه طلبی جلوه همه عواطف بشری را می گیرد. نشان می دهد که چگونه می توان با سرنوشت مردم بازی کرد و چطور می شود به خاطر یک مقام یا یک زد و بند سیاسی همه خوبی ها و فضائل اخلاقی را زیر پا گذاشت.
سلام، من آنلاینم.
منم آنلاینم. سلام.
سلام بچه‌ها، منم آنلاینم.
استاد میگم حالا نمیشد کارگاه تئاتر تعطیل بشه؟
میگم استاد تمریناتمون چجوری میشه؟ یعنی منظورم اینه که با این وضعیت اینجوری که ما همدیگر رو نمیبینیم تمرین بیان فقط باید بکنیم دیگه.
الان اینجوری که کارگاهمون مجازیه، یکی گوش نکنه و حواسش نباشه و اینا در حال انجام یه کار دیگه ای باشه، از کجا دقیقاً معلوم میشه؟
سرگذشت تئاتر سعدی این هفته در کارگاه تئاتر.
خب بچه ها همه هستن، نیاز نیست یکی یکی چک کنم حضورتونو. که
استاد اون دوستمون که آیدیش آکتور 21 خیلی وقت صداش در نمیاد و نمیدونم حالا چجوریه، قطع فکر کنم.
آکتور جان هستی؟
بله من هستم. دوست عزیز شما مگه خودت صدا در میاد؟
خیلی خوب، حالا به جان هم نیفتید.
استاد امروز نمایشنامه نداشتیم که تو گروه بذارید بخونیم؟ تمرین بیان نداریم امروز؟
نه متاسفانه امروز چون مطلب در مورد تاریخچه تئاتر سعدی زیاد بود و مهم بود، تصمیم گرفتم که امروز تمرین نداشته باشیم، فقط در مورد همین تئاتر سعدی صحبت میکنیم با هم. البته اگه فرصت شد بخش از نمایشنامه اورژین گرانده رو میتونیم اتود بزنیم. الان متنشو میذارم براتون تو گروه.
استاد نمیشه یکم نمایشنامه رو تمرین کنیم بعد ادامه بدیم؟
خیلی خب بذارید لااقل برسیم به اونجا بعد. الان رسیدیم به سومین نمایشی که در تئاتر سعدی اجرا شد، یعنی نمایش چراغ گاز نوشته دوبره.
روزنامه به سوی آینده، شماره 553، سال 1331. به نقل از کارگردان نمایش چراغ گاز نوشت: من شخصا هیچ گونه دفاعی ندارم و بازی این پیس را برای هنرپیشگان این تئاتر نه فقط افتخاری نمیدانم، بلکه آن را اشتباهی می شمارم. بازیگران هم با نظر من موافق بودند و یکی از آنها به من گفت اگر این پیس برای مردم آموزنده نبود، برای ما بسیار آموزنده بود، طوری که دیگر چنین اشتباهی برای ما پیش نخواهد آمد.
درباره اجرای نمایش چراغ گاز اثر آبورده باز روزنامه به سوی آینده در شماره 558 سال 1331 به امضای جاوید نوشت: به نظر برده همه فاسدند و خاصیت زندگی بشری جز این نیست. تازه تمام این مطالب منفی و منحط را برده با چنان ناشیگری نوشته است که هیچ گونه مطلب بدی و یا استادی و زبردستی از جهت تکنیک و استیل در آن دیده نمی شود. آقای دکتر شاهکار حق داشت که در روزنامه داد نوشت: آثار نویسندگان سبک را دیگر در تئاتر سعدی که انتظار فراوان از آن داریم بازی نکنید.
این اسناد نشون میده مردم از نمایش چراغ گاز استقبال نکردن.
من هرچی دارم میگردم هیچ اثری از نویسنده این نمایشنامه پیدا نمیکنم. اسمش آورده بود دیگه استاد، نه؟
بله این نظر شماست، البته چون آقای اسکویی، مصطفی اسکویی، نویسنده کتاب سری در تاریخ تئاتر ایران، نظرش چیز دیگه ایه. ایشون در کتابش نوشته که تئاتر سعدی در طول دو سالی که سر پا بود 7 اجرای پرمنزلت به زعمشون روی صحنه برده که سومیش همین چراغ گاز بوده. بقیه کارها به جز این ستایی که در موردش حرف زدیم، نمایشنامه از طبع خارج شد، نوشته پاتریک همیلتون، نمایش تارتوف مولیر، نمایش در واقع اورژین گرانده بالزاک.
موسیقی
کارگاه تئاتر.
ببینید چی پیدا کردم. تئاتر چراغ گاز از شبکه 4 پخش شده. تو آرشیو سایت تلویزیون هستش. میشه دانلودش کرد. آدرسشو براتون گذاشتم تو گروه، برید ببینید.
آفرین. بچه‌ها این خیلی خوبه، اگه بالا بیاد براتون حتما ببینیدش.
اتفاقا خیلی دلم میخواست بدونم چی بوده که سال 30 مردم خوششون نیومده.
من سرعت اینترنتم پایینه استاد، برا من بالا نمیاد.
خب بذارید من یه تیکش رو با گوشی ضبط میکنم میذارم تو گروه، اینو راحت تر میتونید بشنوید.
جک تو چطور میتونی با من؟
میدونم. خب به عنوان خانم خونه تو باید از اون میخواستی که زغال بریزه توی بخاری.
منظورم این نبود، اون حرفات راجع به کرم صورت و رنگ پریدگی من خیلی تحقیرآمیز بود. من اصلا دوست ندارم آرایش بکنم، چه برسه به اینکه اون دختره بخواد نظرم بده.
ببین تو همیشه میگفتی که ما باید حرمت خدمتکارا رو نگه داریم. خب منم خواستم همین کارو بکنم. به علاوه من فقط داشتم سر به سرش می‌ذاشتم.
عجیبه که متوجه نیستی با این کارا چقدر من آزار میدی. میدونم اون دختر همیشه تو دلش به من میخنده.
بهت میخنده؟ این چه حرفیه؟ چرا اینطور فکر میکنی؟
آه مطمئنم، بعضی وقتا حتی نمیتونه جلوی خندش رو بگیره.
اگه اینطور که تو میگی باشه، فکر نمیکنی که مقصر خودتی؟
منظورت نه که کارای من خنده داره؟
نه من منظور خاصی ندارم. این تویی که همیشه حرفا یه جور دیگه ای تعبیر میکنی. بلا کاش اینقدر افکارت بچگانه نبود. بیا اینجا، یه فکر خیلی جالبی به سرم زده.
بگو جک چه فکری؟
تا نیایی اینجا بهت نمیگم.
موضوع چیه جک؟ چی تو سرته؟
اینجا نوشته که مکنوتان هنرپیشه معروف توی لندن اجرا داره.
خب آره تو روزنامه خوندم. خب که چی؟
خب خودت چی فکر میکنی؟
آه خدای من، منظورت اینه میخوایی منو ببری نمایشی که مکنوتان بازی میکنه؟ باور نمیکنم.
من حتما خیال دارم که همین کارو بکنم، البته اگه دلت نخواد.
چطور باور کنم؟ نمایش مکنوتان
3 هفته وقت داریم، کی دوست داری بریم؟
بذار ببینم، خواهش میکنم بذار منم ببینم. جک جک منو که به تئاتر میبری مگه نه؟
نه تا وقتی حالت خوب نشه تو رو هیچ کجا نمیبرم.
استاد آنلاینید؟
بله معلومه که آنلاینم، اگه من نباشم صدای شما رو کسی نمیشنوه، پس اگه شما دارید حرف میزنید بدونید که من حتما آنلاینم.
منظوری چیه استاد جان؟ مگه بجز خودمون تو گروه کی دیگه صدای ما رو قراره بشنوه؟
استاد شما صدای کارگاهو منتشر میکنید؟
نکنه به چترومی چیزی بسنیم استاد، حقیقت بگید.
خیلی خب بس کنید. چی پیدا کردید از تارتوف مولیر؟
تارتوف هم تو تئاتر سعدی اجرا شده بوده؟
بله یکی از مهمترین اجراهاشون بوده.
من نمایشنامه‌شو پیدا کردم، منتها توی یه نرم افزار کتابای الکترونیکیه، فقط روی همون نرم افزارم هم میشه خوندش.
خب اگه میتونی اون قسمتای اولشو برامون بخون.
پس قانون کپی رایت چی میشه؟
نگفتم کپی کنه که، گفتم برامون بخونه.
گفتار. این کمدی که هیاهوی بسیار به پا کرده و مدتی دراز سرکوب شده است و اشخاصی که به سخره می گیرد به خوبی نشان دادند که در فرانسه از همه کسانی که تاکنون به سخره گرفتم قدرتمندتر بودند. اشرافان متکلف، زنان متصنع و پزشکان با بردباری تحمل کردند که به نمایش درآیند و در کنار دیگران وانمود کردند که از تصویری که از آنها ارائه شده تفریح می کنند.
استاد ماجرای تارتوف چیه؟ یه جوری گفته که انگار خیلی سر صدا کرده همیشه.
بله این نمایشنامه خیلی مهمه، یکی از شاهکارهای مولیر و از مهمترین نمایشنامه‌های قرن 17 اروپاست. شخصیت اصلی یه کسیه به اسم تارتوف که آدم دغلکاریه و خودشو به عنوان یه دوست و یه فرد خیرخواه به یه خانواده نزدیک میکنه و اموال اونا رو بالا میکشه. اما داستان پایان خوش داره و تارتوف به سزای اعمالش میرسه. نمایشنامه تارتوف نوشته مولیر، پرده اول، صحنه یک. خانم پرنل و المیر عروسش و فیلپوت خدمتکارش به همراه ماریان، دورین، دامی و کلانت در اتاق هستند. خانم پرنل در حال آماده شدن برای رفتن است.
یالا فیلپوت، یالا، میخواهم خلاص بشم از دستشان.
آنقدر تند میروید که نمیشود آمد دنبالتان.
ول کنید عروس من، ول کنید. از این جلوتر لازم نیست. اینها اداهایی است که اصلاً بهشان نیازی نیست.
ما وظیفه مان را ادا می‌کنیم. شما هم همین انتظار را دارید. ولی مادر جان، چرا اینقدر زود قصد رفتن دارید؟
راستش چشم دیدن این اوضاع را ندارم. کسی هم که نمی‌خواهد ببیند من چی دوست دارم. دارم با حس خیلی بدی خانه‌تان را ترک می‌کنم. اینجا هم همه چیز را خلاف آموخته‌هایم می‌دانم. هیچ حرمتی نیست. بلند حرف زدن شده مرام. در یک کلام اینجا دقیقا شده بازار شام.
اگر
شما عزیزم یک خدمتکارید، زیادی هم زبان دراز و گستاخی، به همه چیز کار دارید، نخود هر آشید.
ولی
پسرم شما یک نادانی در چهار حرف، میدانید؟ منم که دارم بهتان میگویم، صد بار هم به پسرم گفتم، به پدرتان جانم. حال و هوای اوباش شرور در وجود شماست، فقط هم که درد سرش مالان آقاست.
گمان میکنم
خدای من شما خواهرش ظاهرن ملاحظه کارید، هیچ شری در شما نیست، آرام به نظر میایید. اما میگویند آبی بدتر از آب راکد نیست. شما هم راهی در خفا پیش گرفته اید که مایه دلازاریست.
اما مادر جان،
عروس من بدتان نیاید لطفا، رفتار شما در همه چیز ناشایست است کاملا. شما باید سرمشقشان باشید. مادر مرحومشان الگوی بهتری از شما بود برایشان. شما ولخرجید. دلم را به آتش میکشید وقتی اینطور مثل شازده خانوم ها لباس میپوشید. زنی که بخواهد فقط برای شوهرش خوشایند باشد، نیازی ندارد این همه به فکر خدا راستن باشد.
ولی خانم در هر حال،
و اما شما جناب اخوی ایشان، محترمید، دوستتان دارم و ارزش قائلم برایتان. اما خب اگر به جای پسرم بودم، به جای همسر او، ازتان میخواستم که هیچ وقت از در منزلم نیایید تو. جنابتان اندرزهایی برای زندگی موعظه می کنند که مردم شریف اصلا نباید در پی آن باشند. سریع حرف می زنم. این خلق و خوی من است. بی‌محابا به زبان می آرم هر چه در وجود من است.
بیشک برای آقای تارتوف شما خیلی خوشحال کنند است.
اون مرد خوبی است که باید به حرفهایش دل بست. تحملش رو ندارم. خشم در من فراگیر می شود وقتی دیوانه ای مثل شما با او درگیر می شود.
چی؟ یعنی تحمل کنم که یک خردگیر ریاکار بیاید اینجا و مستبدانه قدرتش را ببندد به کار؟ ما هم هیچ جوری نتوانیم خودمان را سرگرم کنیم. مگر به میل این آقای خوشقیافه عمل کنیم؟
اگر بنا باشد پی توصیه های این آقا را بگیریم، جز خلاف راه دیگری پیش پای ما نداریم. این خردگیر با غیرت همه را زیر نظر دارد.
خیلی هم خوب است که از همه چیز خبر دارد. پسرم هم باید همه را به دوست داشتنش مجاب کند.
ببینید مادر، نه پدر نه هیچ کس دیگری نمیتواند مجبورم کند به خوشرفتاری. چیز دیگری بگویم خلاف میلم گفتم. رفتارش واقعا دقی سوی سینم. موضوع بیخ دارد و بگویم خدمت عزیزتان باید با این مردک کاری بکنم کارستان.
البته این هم واقعیتی است که آدم دیوانه میشود وقتی یک غریبه توی جلد رئیس خانواده میرود. یک بی سر و پایی که وقتی آمد کفش هم به پا نداشت، لباسش هم سراپا دو پول سیاه ارزش نداشت. کارش به جایی برسد که چنان خودش را گم کند که با همه مخالف باشد و خودش را ارباب تصور کند.
ایهات، خدا به ما رحم کند.